الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. خوش وقتم که در جلسه آغازین سال نو در خدمت عزیزان هستم. بنا به پیشنهاد دبیر محترم حلقه حکمت که پریروز به بنده فرمودن که خوب است سال نو با دوستان دیداری باشه و بحثی مطرح بشه، گرچه فرصت کوتاه بود اما پذیرفتم و قرار بر این شد که بحثی رو خدمت عزیزان ارائه کنیم. بحثی که در این جلسه به صورت مجمل و کوتاه مطرح خواهد شد و اگر ادامه پیدا کرد منعی از ادامه بحث نیست، کلید حل شبهات بر عرفان اسلامی است. کمتر علمی است که در گذر تاریخ و بستر زمان از درون و برون مورد اشکال و ایراد واقع نشده باشد. حیات العلم نبت البحث یا بنت البحث، تطور علوم امریست بایسته و شایسته و ضرورت تاریخ و امریست لایونکر. در میان دانش ها گاه پاره ای از دانش ها در کلیتش و تمامیتش مورد نقد قرار می گیرد، یعنی اصل فلسفه وجودی او مورد انتقاد واقع می شود. شاید یکی از دانش هایی که با این دیدگاه گاه مورد نقد قرار گرفته عرفان اسلامی است. در این که آیا ما علم دینی داریم یا نه، و به تبع آیا ما علمی اسلامی داریم یا نه، و به تبع آیا ما عرفان اسلامی داریم یا نه، مباحثی است که گاه در همین حلقه محترم مورد بحث و عنایت قرار گرفته. در گذشته این بحث کمتر مطرح بوده اما در عصر ما به شدت مطرح است. هنوزم تنورش داغه. سلام علیکم و رحمت الله. مبنای نگاه ما این است که ما علم اسلامی داریم، قهرن عرفان اسلامی هم داریم، و مقصود ما از عرفان اسلامی عرفانی است که به عنوان یک علم آموزه‌های دینی در تکون او نقش اساسی داشت، قبلیش از آن، و به دست مسلمین و با توجه به اعتقادات اسلامی رقم خورد. خب این خود حلقه یا حلقاتی می طلبد و مورد بحث و عنایت بنده امروز نیست. عرفان اسلامی با همین دیدگاهی که عرض کردم چالش های متفاوتی را پیش روی خود داشته و نقل و انتقادات فراوانی را از بیرون یا از درون به صورت خرد یا کلان مواجه بوده. تصور ما بر این است که اگر به برخی از نکات در عرفان اسلامی توجه و دقت شود، توجهی بایسته و شایسته، بسیاری از این شبهات و اشکالات خود به خود مندفع خواهد بود، نه مدفوع، یعنی وارد نیست تا احتیاج به پاسخ داشته باشد. به عبارت دیگر به نظر می رسد اغلاق در تقریر حکمت و عرفان. و معزل بودن بیانات اهل معرفت متصدفه و عرفا در زمینه اظهار معتقداتشان و در هم بودن مطالب در مقام بیان، عدم ارجاع متشابهات به محکمات کلامشان و عدم بازشناسی متشابهات سخنشان از محکمات سخن آنها و عدم در نظر گرفتن زیر ساختهای علم عرفان، مجموع عواملی است که باعث این چالش ها و مشکلات شده. اگر عرفان درست و شفاف تقریر شود، مشترکات لفظی به خوبی تعریف شوند، جای اصطلاحات به خوبی تقریر و تبیین بشه، سلام علیکم بفرمایید، کمتر اشکالی از این دست، اشکالاتی که عرض میکنم به عرفان وارد خواهد شد. صندلی جلو جا هست، بفرمایید جلو، بفرمایید عقب، من نمیدونم اتون بیاید بیاید، جلسه خودمونی است. در عرفان اسلامی به نظر می‌رسد اگر دو مطلب مورد عنایت درست قرار بگیرد، بسیاری از اشکالات و شبهات خود به خود مندفع خواهد بود. یک مطلب بحث وحدت شخصی وجود است و آنچه که اهل معرفت از وحدت شخصی وجود در نظر دارند، و دوم بحث تبیین کسرات عالم است که اگر وحدت شخصی وجود حق است، پس کسرات چگونه قابل توجیه و تبیین هست. شاید کمتر کسی است که واژه عرفان به گوشش بخورد و ذهن او به سمت و سوی وحدت وجود، اون هم وحدت شخصی وجود، کشیده نشود. عرفان که نه لازمه لاینفک او شده اعتقاد به وحدت شخصی وجود در مقابل وحدت تباینی، وحدت تشکیکی، یعنی وحدت مفهومی یا وحدت مصداقی تشکیکی و امثال این وحدات. متاسفانه کمتر وحدت شخصی وجود درست تقریر شده. و بعد در مرحله بعد اینکه نگاه اهل معرفت در کنار وحدت شخصی به جنبه هستی نسبت به کسرات چیست و چگونه است، ارتباط کسرات با این وحدت شخصی چگونه است، اینها کمتر مورد عنایت قرار گرفته. خاطری رو من عرض کنم و بعد بحث رو شروع کنم. ما درسی هست استاد استاد الله جوادی آمودی شرکت میکردیم در اسفار جلد دو، مباحث علت و معلول، مباحث پایانی علت و معلول. مطلبی رو ایشون در درس فرمودن که همون مطلب باعث شد بنده بحث رو پیگیری کنم و ثمره این پیگیری رو داره الان خدمت شما عرض میکنم. دقدقه ای که به عنوان یک چالش در مقابل عرفان در نظر بسیاری از متدینان، بسیاری از متفکران مطرح است و این دقدقه دقدقه مقدسی است و باید پاس داشته بشه، آن است که آیا در عرفان اون میز بین واجب و ممکن، میز بین خدا و خلق محفوظ است یا محفوظ نیست. تصور این است که تقریر وحدت شخصی وجود میز را از بین میبرد. تصور این است که بحث فناء فی الله، بقاء بالله، اسفار اربعه این میز رو در هم میشکند. تصور این است که در عرفان بحث اتحاد و حلول مطرح است و این میز را نابود میکند. و اگر میز بین خلق و خالق از بین رفت، میز بین خدای متعال و مخلوق از بین رفت، قهرن به تعبیر مرحوم آقا محمد رضا قمشه‌ای که سردمدار عارفان نظری قرن اخیر ماست به نظر بنده، سنگ رو سنگ بند نمیشه. نه شریعتی میماند، نه تکلیفی میماند، نه ثواب میماند، نه عقابی میماند و همسالشون. به نظر میرسه اگر به یک نکته که عرفان بر او پای فشرده توجه بشه، بر روی یک نکته دقت بشه، این شبهه که اساسی ترین شبهه در مباحث عرفان نظری است، خود به خود مندفع خواهد بود و مورد توجه اصلا قرار نمیگیره. مقدمتا نکته رو عرض میکنم و بعد نکته اساسی رو توضیح خواهم داد. مقدمه این است که یکی از انها مغالطات که بسیار هم این مغالطه پر مصرف است، مغالطه به اشتراک لفظ. عزیزان مستحضرن، افلاطون منطق ننوشته، فقط از منطق مغالطات رو نوشته و فقط از مغالطات یک مغالطه و اون مغالطه به اشتراک لفظ. گویا اونقدر در منطق بحث مغالطات مهم است و بعد این مغالطه، یعنی مغالطه به اشتراک لفظ، که این باعث شده که افلاطون به همین بسنده کند. یعنی از منطق فقط مغالطه به اشتراک لفظ رو نگاشته و سایر اجزای منطق رو ننوشته. البته اون تجملی که مباحث منطقی توسط ارسطو پیدا کرد در زبان افلاطون در اون حد نبود، قبول، یعنی افلاطون منطق میدونست، علم منطق وجود داشت، میراث ذوالقرنین القدیس. مغالطه به اشتراک لفظ بیش از 20 نوع، یعنی ما بیش از 20 نوع مغالطه به اشتراک لفظ داریم. یکی از اقسام این مغالطه این است که ما اصطلاح عرف عام رو در عرف خاص به کار بگیریم به همون معنایی که در عرف عام به کار می رود و بالعکس ما مصطلح عرف خاص رو در عرف عام به کار بگیریم به همون معنایی که در عرف خاص به کار می رود. این یک نوع مغالطه است. نمیخوام حالا مثالهاشو بزنم و مطالب رو دنبال کنم چون مثلا بحث ما در این زمینه نیست، میشه یه حلقه مجدد گذاشت در ارتباط با انواع مغالطه به اشتراک لفظ. نوع دیگر از اقسام مغالطه به اشتراک لفظ این است که ما اصطلاح یک علم رو به علم دیگر تسری بدیم و غفلت کنیم از این که تعدد اصطلاح در اینجا وجود دارد و نباید یک اصطلاح را در دو علم به یک معنا ببینیم مگر اینکه صاحبان اون دو علم اعتراف کرده باشند به هم معنایی این اصطلاح در دو علم بسنده کنند. به همین مقدار این مقدمه تمام. این مقدمه که تمام، بپردازم به نکته اصلی بحث که جلسه برای او تشکیل شده. از دیدگاه عرفان اسلامی یک اصل مسلم وجود دارد که به این اصل مسلم همه عرفا معتقدند و خود ادعا کردند که این مطلب اجماعی است، یعنی مخالف ندارد. و خود این ادعای اجماع دلالت دارد بر این که اگر تک عبارتی در یک تک نگاریگی به ظاهر خلاف این نکته بود، حتما باید تأویل بشه، توجیه بشه، و این متشابه به محکم اصیل و اصلی که الان عرض می کنم ارجاع داده بشه. این محکم چیست؟ محکم این است که عرفان معتقد است ذات پروردگار از هر گونه حکمی، هر گونه توصیفی، هر گونه تسمیه‌ای مبراست و اصلا در مورد ذات سخنی نیست، حرفی نیست. تمام احکامی که در ارتباط با ذات گفته می شود با نوعی تسامح و تجوز همراه است. ذات الهی اونقدر متعالی است که مورد بحث نیست، نه به تعبیر استاد معقول حکیم است، نه مشهود عارف است، نه معلوم احدیست. ذات به ما و ذات. این مطلب از مسلمات عرفان، از چند راه این امر مسلم قابل اثبات. اول از راه اسامی که برای ذات ذکر کرده و گفتند این اسامی به عنوان اسم، اسم عرفانی مطرح نیست. از باب عنوان مشیر، ما یک اسم داریم یا عنوان مشیر، این دو با هم مختلفند. اسم عرفانی رو تعریف کنم تا بعد فرقش به عنوان مشیر مشخص بشه. اسم عرفانی رو در عرفان این گونه تعریف کرده، گفتن اسم عبارت است از ذات مع صفت خاصت. این معنی اسم در عرفان ذات به اضافه یک صفت خاص، یک کمال ویژه، این یک اسم. اسم به این معنا که من اسمش میگذارم اسم عرفانی، اسم در تعریف عرفان میگن خدای متعال، به این معنا اسم ندارد. اگر الان دارم من تعبیر میکنم از اسامی که بر خدا اطلاق میکنند، فهمیده میشود ذات الهی رو بیرون از هر حکمی میدانند، این اسامی اسامی عرفانی نیست، اینا عناوین مشیره. فرق است بین عنوان مشیر با اسم عرفانی. اسامی فراوانی در عرفان نسبت به ذات هست که بر این مطلب دلالت دارد. من به بعضی از اینها اشاره می کنم. به خدای متعال یعنی به ذات الهی اطلاق می کنم غیب الغیوب. غیب الغیوب یا مالا اسم له ولا رأس یا مجهول مطلق یا انقا یا انقای مغرب یا غیب مطلق یا غیب الهویه یا کنز مخفی یا غیب مکنون یا الغیب المسون مقام بی مقامی ذات. این اسامی رو شما دقت بکنید ببینید اهل عرفان با این اسامی نکته‌ای رو میخوان افاده کنن. اون این است که آقا ذات بیرون از هر حکمیست، لذا تعریف شد به مجهول مطلق. خب ما مجهول مطلق رو فلسفه خواندیم. مجهول مطلق یعنی مانا خبر انه و به، چی ازش خبری از اصلش نیست، سخنی در مورد اون نیست. این یک بخش از استشهادات. بخش دوم تصریحاتی است که به این مطلب کرده عرفا خلفاً عن سلفه، به این مطلب تصریح دارد که هر آن چه که ما در ارتباط با امور هستی ذکر میکنیم، حکم میکنیم، حرف میزنیم، برون ما دونه مقام ذات. ذات هیچ حکمی برون نیست، هیچ تعیونی ندارد، هیچ صفتی ندارد، هیچ اسمی ندارد. حتی کلمه ذات ذال الف تا برون مقام اطلاق نمیشه مگر به عنوان مشیر، نه به عنوان اسم یا صفت، چه برسد به عالم و حی و قادر و امثال ذات. او اعلاس از هر گونه تعین و صفتی و هیچ نسبتی با هیچ تعینی که این نسبت در درون او اخذ شده باشد، مقید به اون نسبت باشد، ندارد. اون مقام لا به شرط نقص نیست، هیچ گونه تعین و نسبتی در اونجا فرض نمیشه. یعنی فرضش فرض المحالونه، نه فرض و شیء محاله. فرض المحاله نیست، فرض المحالون است که خود فرض محال. این تصریحات فراوانه که من در جزئی که در این زمینه نوشتم 52 تا تعبیر رو تا کنون جمع آوری کردم از عرفای مختلف در کتاب های گوناگون. نمیخوام حالا به اون عبارات برسیم چون وقت ما خیلی کم. استشهاد سوم استشهاد به آیات و روایاتی است که کرده اهل معرفت به آیات و روایات متعددی استشهاد کردن که میخوان بگن مقام ذات مقام بی مقامی نیست، نه تفکر در اون جایزه، نه تأمل در اون جایزه، نه به ذهن کسی میاد، نمیشه راجبش حرف زد. و این استشهاداتشون هم فراوانه که حالا در جای خود باید مورد عنایت قرار بگیره. چهارم مطالبی که این نکته رو باید دقت کنید، من ندیدم که به این نکته کسی تذکر داده باشه در کتب اهل معرفت، مطالبی که اهل معرفت در فرق بین تعین اول با ذات گفتند، نشانگران است که ذات را بیرون از محدوده حکم و تعین و وصف و اسم و امثال ذاتک میدانند. مثلا در مورد تعین اول میگن اولین مرتبه منعوت است، قابل نعت، میشه در موردش حرف زد. یا میگن اولین مرتبه معلوم است، میشه علم به او تعلق بگیره، قابل ادراکی، قابل علم. پس مطالبی که اهل معرفت در ارتباط با تعین اول گفتن نکاتی درش هست که اون نکات نشانگران است که در مورد ذات قائلا به این نکته که عرض شد. بذارید بحث رو مقدار روشن‌تر کنم. در فلسفه، در حکمت متعالیه، ذات پروردگار در هرم هستی جای دارد به عنوان اولین حلقه هرم. البته نامتناهی است، ولی به عنوان اولین حلقه هرم در نظر گرفته میشه. مادون او همه وجودند، ولی وجود رابط، وجود وجود است، گرچه وجود رابط مقسمش هم وجود است، الوجود اما مستقل و اما رابط. چی شد؟ پس در هرم هستی، در حکمت متعالیه، ذات پروردگار به عنوان اولین حلقه هرم مطرح است. مادون او از سنخ اویند، یعنی هر دو وجودند، یکی وجود نامتناهی واجب به ذات، دیگران وجودات متناهی رابط معلوم، این فقر و این نیاز. به عرفان اسلامی که میرسیم، عرفان میگه ما یک هرم داریم که این هرم هرم نمود هستی است و از طبق هستی نیست. اگر بهش میگیم هستی، تو ذهنمون یه قید کنارشه و او هستی مجازی است، اونم مجاز عرفانی. ما یک مجاز لغوی داریم و ادبی، یک مجاز عقلی داریم و فلسفی و یک مجاز عرفانی. میگه ما یک هرم نمود هستی داریم. این هرم نمود هستی وجود نیست. اگر بهش میگیم با وجود، میدونیم داریم مجاز میگیم، چونی وجود نما. این هرم هستی که وجود نماست، ما فوقش ذات پروردگار قرار گرفته که ذات البته وجود است، عین هستی است به خدای متعال. خب اونی که بیرون هرمه میگه اصلا در موردش حرف و حدیثی نیست. تمام حرف و حدیث ها عمدتا راجع به این هرم اون وقت. اینجا مقدمه که ارز کردن به درد میخورد. عرفان میگه میخوای عرفان بدانی، ذهن تو از مواضع فلسفی پاک کن. اگر با همون ذهن به عرفان بیایی به مشکل میخوره. چرا؟ میگه به خاطر اینکه مثلا شما در حکمت اسماء ذاتی قائلید که عین ذات است، در عرفان اسم مادون ذات است. در حکمت به صفات ذاتی قائلید که عین ذات است. در فلسفه چی میگفتیم؟ در عرفان میگه صفت مادون ذات است. در فلسفه وجود وصف خدا بود، در حکمت وجود وصف تعین ثانی است. در حکمت و در عرف الله یعنی خدا، اون الله مربوط به تعیون ثانی است که مادون تعیون اول است، که تعیون اول مادون احدیت ذاتی است و احدیت ذاتی با تعیون اول با تعیون ثانی با ما بعدش تا حیولا یولا همه فیضند. فیض خدا نیست. در عرف لقاء الله به معنی فنای در ذات خداست. در عرفان ذات قابل ورود نیست، قابل فنا نیست، قابل بحث نیست. اشرف مخلوقات که رسول گرامی اسلامی معتقدند به تعین ثانی و تعین اول رسیده. سایر انبیا رو میگن به تعین ثانی رسیدند، بالاتر نمیده. رسول گرامی اسلام تا تعین اول راه پیدا کرده، یعنی هنوز احدیت ذاتی باقی است. اگر صحبت در این است که وحدت وجود در عالم حاکم است، درسته، اما وحدت وجود یعنی وحدت اثر با فعل. خدای متعال یک فعل دارد که همون فیض اوست، اطلاق دارد، گسترده است. این فیض الهی آثار مستفیضه خاصه دارد، حجر و شجر و آسمان و زمین و فلک و عرش و فرش و برو تا اعیان ثابته و برو تا اسماء الهی در صحف ربوبی. میگه همه اینها متحدند، اما با چی؟ با حق. با چه حقی؟ میگه حق مخلوق به. حق مخلوق به یعنی همون وجود منبسط، همون نفس رحمانی، همون فیض اطلاقی. کاری به خدا نداره. اصلا ذات رو بوسیدیم گذاشتیم کنار، راجب ذات حرف نداریم ما. اگر فنای فلاح هست برمود متعین ثانی است. اگر بحث سفر الالله هست مبنی به همون جاست، سفر من الله هست مبنی به همون جاست. اگر بحث سفر ثانی است مبنی به تعین ثانی یا تعین اوله، کاری ما به ذات نداریم. اگر بحثی از ذات مطرح است، حتی کلمه یه ذات به عنوان اسم و وصف عرفانی نیست، به عنوان عنوان مشیره. یعنی ما در اون مقامی که ذات خدای متعال رو داریم، که حالا کلمه یه ذات هم از زیغه تعبیر داره گفته میشه، مجهول مطلق هم از زیغه تعبیر داره گفته میشه، آنجا جای ورودی نیست که بخواد فنایی باشه. بحث تجلی ذاتی تصریح دارم من به تعیون اول و تعیون ثانی نیست. اصلا تجلی ذاتی مال تعیون اول و تعیون ذاتی، حالا انبیای دیگه در تعیون ثانی این تجلی برشون میشه، بره پیغمبر هم تو تجلی تا تعیون اول کشیده. خب این مطلب در کلمات اهل معرفت مسلمه اندر کل. من تطبعم ناقص بوده 52 تا تعبیر تا کنون پیدا کردم. تصورم اینه اگر جمع آوری کنم بیش از 200 تا تعبیره در کتاب های مختلف، از قدما قبل از محی الدین تا بعد از محی الدین تا متأخرین ما، که آقا بحث فنا و بقا و اتحاد و حلول هر چی میخوای اسمشو بگذار هیچ ربطی به اون چه که عرف او را خدا مینامد نه عرفان. چون عرفان میگه مقام الوهیت مال واحدیت، یعنی مال مرتعیان ثانی است. مقام الوهیت و ربوبیت حتی مربوط به تعیان اول که احدیت نیست. در احدیت ما اصلا اسم و رسم نداریم، همه یه اسما مندمج در اسم احد، فقط احد است، غیر احد چیزی نیست، نه اله است نه رب. ربوبیت و الوهیت مال تعیان ثانی است، مال مقام واحدیت. پس اگر فنائف رب، اگر فنائف الله، اگر عبدالله، اگر حتی عبدهوست که حالا این تعبیرات رو دارن، هیچ نباید تو ذهن کسی بیاد بحث در ارتباط با ذات هست، ذاتی که در عرفان مافوق هرم نمود تصویر میشه. اگر این هرم هستیست، مافوق این هرم تک وجود جهان هستیست که خدای متعاله که این وجود است و این وجود است. این خدای متعال که این وجود است و این وجود است یک تجلی اطلاقی دارد به نام فیض منبسط. این فیض منبسط دو بخش دارد، فیض اقدس و فیض مقدس. در فیض اقدس هنوز خلق در کار نیست، در عین اینکه تجلی هست، تعین هست، تنزل هست، تشعون هست، در فیض مقدس خلق در کار، ایجاد در کار. اون وقت این سالک هرچی هم بالا بره، اون احدیت ذاتیه که مرز تعین از با تعینه نمیرسه، چه رسد که به اون مافوق تعین یعنی خدا برسه. خدایی به اصطلاح عرف دارم عرض میکنم. خب اگر ما اصطلاح رو فهمیدیم که اصلا در عرفان واجب الوجود یعنی تعین ثانی، تعین ثانی دو رتبه از ذات پایین تره و در فیض ربطی اصلا به اصل هستی ندارد، در هستی نماست، یعنی در فیض قهرن دیگه همچی داغ نمی کنیم که حالا یه نفر بگه آقا مثلا انسان در خدا فانی شد. خدا یعنی اسم، اسم یعنی فیض، یعنی تجلی، یعنی ظهور. حالا مظهری در سیر سعودی در اسمی از اسماء الهی فانی بشه، مظهر اون اسم بشه، مشکل ایجاد نمی کنه. مشکل آنجاست که گمان بر اینه که حالا معنی وحدت وجود یعنی همه چیز خداست، همه چیز خداست، اونم خدا نه به اصطلاح عرفانی، خدا به اصطلاح عرفی، خدا به اصطلاح فلسفی. میگه این گلم خداست. بله این رو میدانیم که خدای متعال اطلاق ذاتی دارد، این رو میدانیم که هستی با نمود خود همراه است، داخل اون اشیاء لا بالممازجه، خارج اون اشیاء لا بالمباینه، همه اینها رو قبول داریم. ولی همه اینها رو عرفان میگه در ارتباط با همین اسماء داخلون، یعنی الله داخلون، الله داخلون یعنی تعیون ثانی، باز ربطی به اون مقام مافوق ندارن، با اون نباید قاطی بشه. به نظر میرسه اگر ما با این استشهاداتی که حالا من نوشتم این مطلب رو در عرفان از محکمات عرفان بدانیم که عرض کردم 5 یا 4 دسته استشهادات رو بنده جمع کردم و بعد این استشهادات در کتاب‌های اهل معرفت خوب تبیین بشه که من عباراتی رو از بولدی آورده بودم اینجا بخونم که چقدر به صراحت، یعنی از این صریح‌تر چه در مشارب و دراری چه در جاهای دیگه به صراحت گفته شده که یه موقع کسی مثلا گونوی در نصوص میگه اعلم ان الحق من حیث اطلاقه و احاطته لا یسمى باسم ولا یضاف الیه حکم ولا یتعین بوصف ولا رأس. به همین صراحت لا یضاف الیه حکم، هیچ حکمی بهش نسبت داده نمیشه الا احکام سلبی که ادب الحکم در حقیقت. اعلم ان الحق لما لم يكن ان ينسب اليه من حيث اطلاقه صفه ولا اسم او يحكم عليه بحكم ما سلبيا كان الحكم او ايجابيا علم ان الصفات والاسماء والاحكام لا يطلق عليه ولا ينسب الا من حيث التعينات الا من حيث التعينات الا من حيث الظهور الا من حيث الفيز. فراوان لما كان الحق سبحانه من حيث حقيقته في حجاب عزه لا نسبة بينه وبين ما سواه كما سبق التنبيه عليه كان الخوف فيه من هذا الوجب التشوق الى طلب تزييع بالوقت. اگه دنبال اونجا باشی عمرت رو هدر دادی. و طلب لما لا يمكن تحصيله ولا الظفر به الا به وجه جملی. به وجه جملی شهود اجمالی است که عارف وقت به کمال یعنی به تعین ثانی یا تعین اول میرسه اجمالا میفهمه بالای اینجا خبرایی است. همین میشه دین هم نه. ولذا اهل معرفت میگن که پیغمبر فرمود لا تتفکروا فی ذات الله و امثال ذلک، این رحمه به امته که بابا کار لغو نکنید، کار بیهوده نکنید. چرا دنبال چیزی میدید که اصلا در دسترس نیست؟ پیغمبرش فرمود من لنگ انداختم چه برسه به دیگران. من خیلی موارد لا خلاف بین سایر محققین، عبارت مال قونویس در تفسیر فاتحه اعجاز البیان، لا خلاف بین سایر، سایر یعنی جمیع، محققین یعنی اهل معرفت، اینا به عرفا میگن محقق، سایر یعنی جمیع، لا خلاف بین سایر المحققین من اهل شرایع و الازواق و الامور السلیمه، ایشون اختصاص به عرفان اسلامی هم نداره، افی ان حقیقت الحق سبحانه مجهولت لا یحیط بها علم احد سواه لعدم المناسبه بین الحق من حیث ذاته و بین خلقه. اصلا کسی اونجا کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست. آنقدر هست که بانگ جرسی میاد، ما به بانگ جرس کار داریم، ما منزلگه معشوق کار نداریم، ما تو بانگ جرسش داریم میچرخیم. حالا به فارسی گفتن، به عربی گفتن، به شعر گفتن، به نثر گفتن، به شعر گفتن، به نثر گفتن، فراوان فراوان این تعبیر هست از مصباح الانس امیر القواعد قبل از ابن عربی در از ابن عربی. اگر کسی این نکته براش باز بشه که با اهل معرفت وقتی میگن واجب، اون واجب فلسفی نیست، واجب عرفی نیست. اگه میگه الله، اون الله فلسفی و عرفی نیست. الله یعنی چی؟ الله یعنی اسم، اونم تو تعیون ثانی. رب یعنی چی؟ یعنی اسمی از اسم، اونم تو تعیون ثانی. و اسم رو اینا تجلی میدانن، تعیون میدانن. حالا در این فنایی صورت بگیره، بقایی صورت بگیره، مظهری با ظاهری اتحادی ارتباطی پیدا کنه، مشکلی ایجاد نمیشه. اینو نباید به حساب تفسیر غلط وحدت وجود گذاشت. من به نظرم شاید یک سوم گفتم از این که به هم ریخته بود. باز میخوام در خدمت ان شاء الله. حالا نمیدونید مدیریت در این جلسه فرمان چیکار می‌خواد بکنه. نماز بخونید دیگه. ان شاء الله یه 20 دقیقه نماز بخونیم. مثلا ایزان هستم اگر سوالی بود.